سلام و صبح بخیر. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا برنامه موشکی ایران در سال 2019 را تهدید دانستند. پروین محمدی نایب رئیس و جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شدند. و معاون اول رئیس جمهور ایران به دیدار بشار اسد رفت، فرستاده پوتین به دیدار بنیامین نتانیاهو. دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارش سالانه خود به کنگره این کشور اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران در کنار چین، روسیه و کره شمالی یکی از 4 کشور اصلی تهدیدکننده منافع آمریکا و متحدان واشنگتن به شمار می‌رود. ارزیابی تازه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد با اعلام اینکه ایران در حال حاضر فعالیت کلیدی مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای را دنبال نمی‌کند تأکید می‌کند که برنامه موشکی ایران در سال 2019 همچنان تهدیدی برای خاورمیانه است. دن کوتس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در نشست کمیته اطلاعاتی سنا گفت که ایران به حمایت از تروریسم در اروپا و خاورمیانه همچنان ادامه می‌دهد و از شبه نظامیان حوثی در یمن و شیعیان در عراق حمایت می‌کند. جنا هسپل، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، نیز تأکید کرده که ایران همچنان به برجام پایبند است، اما به دنبال آن است که با فشار به اروپا به شرایط پیش از برجام بازگردد. این گزارش بر اساس عملکرد ایران در سال 2018 و چشم‌اندازی از رفتارهای آتی جمهوری اسلامی ایران از سوی 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا تهیه شده است. ماموران نیروی انتظامی روز سه‌شنبه پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره این اتحادیه کارگری را بازداشت کردند. بر پایه گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، ماموران کلانتری 11 فردیس کرج ابتدا آقای عظیم‌زاده و سپس خانم محمدی را در منازل آنها در کرج بازداشت کردند. بر پایه این گزارش، ماموران در زمان بازداشت وسایل شخصی، لپتاپ و گوشی‌های همراه این دو فعال کارگری را ضبط کردند. محمد علی جداری فروغی، وکیل آقای عظیم‌زاده، گفته است موفق شده با موکلش پس از بازداشت دیدار کند و او خواستار اعاده دادرسی در مورد محکومیت خود به 6 سال زندان از سوی دادگاه انقلاب شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن این بازداشت‌ها خواستار آزادی این دو فعال مدنی شده است. روز سه‌شنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه به دمشق رفت. همزمان الکساندر لاورنتونیف، فرستاده ویژه روسیه در امور سوریه، نیز برای دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، راهی تل آویو شد. موضوع هر دو دیدار آینده بحران سوریه و از جمله نقش ایران در این کشور بوده است. اسحاق جهانگیری در دیدار با بشار اسد گفته است ایران خواهان همکاری بیشتر با سوریه و عراق است.
Iran attacks Israel on a daily basis. We monitor these attacks. We see these attacks and we foil these attacks all the time.
از سوی دیگر، نخست وزیر اسرائیل نیز که خواهان پایان حضور نظامی ایران در سوریه است، در یک کنفرانس سایبری در تل آویو ایران را به حملات سایبری پیاپی به اسرائیل متهم کرده است. آقای نتانیاهو با این حال تاکید کرده که اسرائیل همه این حملات را دفع می‌کند. گروه جیش العدل که جمهوری اسلامی آن را یک گروه تروریستی می‌داند، مسئولیت 2 انفجار روز سه‌شنبه در زاهدان را بر عهده گرفت. به گزارش رویترز، این گروه در بیانیه خود نوشته است هدف این حمله یک کلانتری در زاهدان بوده که با 2 بمب قوی به یک موتورسیکلت پلیس و یک خودروی کلانتری آسیب رسانده است. فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفته است در پی انفجار یک نارنجک دستساز و یک بسته مشکوک، 4 تن از ماموران نیروی انتظامی زخمی شدند. محل این انفجار در نزدیکی کلانتری 12 زاهدان گزارش شده است. 15 آذر ماه امسال نیز در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده مقابل ورودی مقر نیروی انتظامی شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان 2 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شده بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز. گزارش سازمان شفافیت بین الملل از رشد فساد مالی در ایران خبر می دهد. نشست بی‌سابقه زمین ایران، بخشی از جنوب کشور تا 42 سانتی متر نشست کرده است. و تفسیر و بررسی کاربران شبکه‌های اجتماعی از بازی فوتبال ایران و ژاپن. درود بر شما که همراه مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح خیر میگم. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، ایران در سال 2018 از نظر فساد مالی و مقابله با آن در رتبه 138 و هم رتبه با روسیه قرار گرفت. این سازمان وضعیت فساد را در 180 کشور بررسی کرده که نازآفرین میرزا خلیلی از اون گزارش میده.
رتبه ایران در فساد مالی، گسترش و مقابله با آن در گزارش سال 2018 سازمان شفافیت بین المللی به پایین ترین رتبه نسبت به سالهای اخیر رسیده است. بر اساس تازه ترین گزارش این سازمان، رتبه ایران به 138 در میان 180 کشور سقوط کرده است. این رتبه برای ایران در سال گذشته میلادی 130 بود. به این ترتیب در گزارش اخیر ایران و روسیه در یک رتبه قرار گرفتند. سازمان شفافیت بین المللی هر سال گزارشی را درباره شرایط کشورهای جهان با توجه به شاخص فساد ارائه می‌دهد. کشورهای به شدت فاسد با شاخص 0 و کشورهای شفاف با شاخص 100 تعریف می‌شوند. این شاخص برای ایران در سال 2018 به 28 کاهش پیدا کرده، در حالی که یک سال پیش از آن 30 بود. کارشناسان شاخص فساد را خطکشی برای اندازه‌گیری فساد مالی در کشورها توصیف می‌کنند. اما شیوه اندازه‌گیری این شاخص چگونه است؟ این شاخص توسط این سازمان فرادولتی مستقر در برلین و بر اساس بررسی عملکرد مدیران و مدیریت دولتی هر کشور، نظرسنجی از فعالان اقتصادی و صاحب نظران تهیه می شود. یعنی از دیدگاه این سازمان، فساد مالی سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی با هدف دستیابی به منافع مادی و شخصی توصیف می شود. در گزارش اخیر دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئیس به ترتیب شفافترین کشورها در زمینه فساد مالی هستند. در پایین‌ترین جایگاه یا به عبارتی بدترین کشور از نظر شاخص ادراک فساد سومالی است و سپس کشورهای سوریه، سودان جنوبی، یمن و کره شمالی قرار دارند. عربستان در جایگاه 58، ژاپن در رتبه 18 جهان و چین در جایگاه 87 قرار گرفتند. سازمان شفافیت بین المللی میگوید ابزار قانونی بازرسی، درجه امکان اجرای قانون، وجود رسانه‌های مستقل و جامعه مدنی فعال از جمله پیش‌شرط‌های لازم برای مبارزه با فساد و رشوه‌خواری هستند. این گزارش میگوید که بیش از دو سوم از 180 کشور بررسی شده در شاخص فساد کمتر از 50 امتیاز گرفتند، که این نشان می‌دهد با وجود تلاش نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های غیر دولتی و رسانه‌های مستقل، مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در جهان راه درازی در پیش دارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدیم. برای واکاوی این گزارش آرش آزرمی همراه ماست، کارشناس اقتصاد سیاسی ساکن ترکیه. آقای آزرمی، سازمان شفافیت بین المللی بر چه مبنایی پدیده فساد مالی رو در کشورها اندازه‌گیری میکنه؟
عرض سلام خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، این سازمان شفافیت بین الملل یه شاخصی رو از سال 1995 ایجاد کرده به نام شاخص ادراک فساد، که حالا این ترجمه ای هست که از اون شاخص corruption perception شده، یعنی ادراک فساد. این شاخص در واقع نشون میده که فساد در بخش دولتی کشورها و سوء استفاده مقامات سیاسی کشورها از موقعیتشون در رابطه با مسائل اقتصادی چه وضعیتی رو داره، و این رو شاخص صفر رو در واقع برای کشورهای به شدت فاسد در نظر میگیره و شاخص صد رو برای کشورهایی که شفاف هستن. خب کشورها در یه طیفی قرار میگیرن. در سال 2018 بهترین کشور از نظر این سازمان، از نظر این شاخص ادراک فساد، دانمارک بوده که نمره 88 رو گرفته، و بدترین کشورها هم کشورهایی مثل سودان و کره شمالی بودن که فقط 13 امتیاز گرفتن، یعنی نزدیک به اون صفر بودند و اینکه در واقع سطح فساد توی اونها بسیار بالا بوده. روشی که در واقع این دیتا رو جمع‌آوری می‌کنه ظاهرا از طریق فعالان اقتصادی، کارشناسان در واقع اقتصادی که در رابطه با کشورهای مختلف متخصص و خبره هستند و همچنین در واقع حتی در سطح خود دولت‌ها هم نماینده‌هایی رو می‌فرسته و داده‌هایی رو جمع‌آوری می‌کنه که این شاخص رو تولید.
اشاره کردین که شاخص فساد مالی در بخش‌های دولتی هستش، ایران بدترین رتبه چند سال اخیر رو داشته، چرا فساد مالی این همه در ایران رو به رشده؟
اگر ما دقیقاً از سال 1995 که این شاخص تولید شده نگاه بکنیم، ایران معمولاً جزو کشورهای انتهای لیست هست. خب ما میدونیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و شاید دقیق‌تر اگر بگیم اقتصاد حاکمیتی است. بر اساس برآوردهای کارشناسی نزدیک به 85% حجم اقتصاد ایران در اختیار حاکمیت هست، یعنی مجموعه دولت، نهادهای زیر مجموعه سایر قوا، نهادهای نظامی، و بنابراین این خیلی موضوع دور از ذهنی نیست که شاخص فساد دولتی در ایران بسیار بالا باشه. ما می‌بینیم که عدم شفافیت در بودجه ها رو در واقع داشتیم. سال قبل اولین باری بود که بودجه سالانه ایران به مطبوعات داده شد. این سازمان بین‌المللی شفافیت خودش در تحلیلی که داشته اعلام می‌کنه که ارکان دموکراسی اگر در کشوری حضور داشته باشند و قوی باشند، این در واقع کمک خواهد کرد، یعنی ابزار نظارتی، درجه امکان اجرای قانون، وجود رسانه‌های مستقل و جامعه مدنی فعال، که خب ما در تک تک اینها می‌بینیم که ایران وضعیت در واقع مناسبی رو نداره. در کنار اون حجم بزرگ دولت و عدم شفافیت دولتی که حتی ما می‌بینیم مقامات رسمی در واقع مثل وزیر خارجه به حجم بزرگ پولشویی سازمان یافته اعتراف می‌کنند، این نشون میده که چرا وضعیت فساد دولتی در ایران در واقع در سطح بالایی هست.
به نظر شما این شاخص اقتصادی میتونه در روابط اقتصادی ایران در جامعه بین‌المللی تأثیر داشته باشه؟
ببینید، این بیشتر یه شاخص تحقیقی و پژوهشی است، اما بسیار مورد نظر هست در واقع ارگان‌های تحقیقاتی و دانشگاهی. اما اگر نگاه بکنیم به نتایج اون مثلا با یه سازمانی که خب سازمان الزام‌آورتری هست و همه این روزها باهاش آشنا هستن مثل FATF، می‌بینیم که تقریبا همخوانی داره، یعنی کشورهایی که در ته لیست قرار گرفتن دقیقاً کشورهایی هستن که در لیست سیاه FATF قرار دارن یا در اون واچ لیست FATF قرار دارن. بنابراین این شاخص‌ها تقریبا با هم همخوانی داره. همونطور که گفتم، خود این سازمان هم اعلام میکنه که ابزارهای دموکراتیکی که در واقع ایجاد شده اگر اینها قوی باشند در جامعه ای موجب کاهش فساد خواهند شد و همچنین شفافیت اقتصادی، که خب ایران از این نظر در وضعیت خوبی قرار نداره.
آقای زرمی، سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. بارندگی های شدید چند روز گذشته موجب جاری شدن سیل در چند شهر و روستایی استان خوزستان شده است. همچنین در پی شکسته شدن سیل بند، شهر رفعیه از توابع شهرستان هویزه را سیل فرا گرفت. مسئولان هشدار دادند سیلاب رودخانه های دز و کرخه، روستاهای شش شهرستان دسفول، شوش، شوشتر، احواز، دشت آزادگان و هویزه را تهدید می کند. سگگردانی در تمام اماکن عمومی تهران ممنوع شد. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، اعلام کرد با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین رحیمی گفته سگ‌ها باعث ایجاد ترس و دلهره در شهروندان می‌شوند و از این رو آوردن آنها در اماکن عمومی ممنوع است. به گفته وی، حمل سگ در داخل خودروی شخصی نیز ممنوع است. و علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در یک پست اینستاگرامی به دلیل آنچه که حمله به اعضای تیم ژاپن خواند، خواستار تنبیه سه بازیکن تیم ملی فوتبال ایران شد. علی مطهری با اشاره به بازی روز دوشنبه ایران که در آن نتیجه را 3-0 بر ژاپن باخت، نوشت باخت ما در مقابل ژاپن نشان داد که تیم ملی فوتبال کشور ما هم از نظر روحی و روانی آماده برای مسابقات بزرگ نبوده و هم از نظر اخلاقی و فرهنگی. اما بازی آخر ایران مقابل ژاپن در چارچوب مسابقات جام ملت‌های آسیا و شکست سنگین از این تیم روز سه‌شنبه در صدر موضوعات داغ بین کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود. هومن عسکری در همین باره گزارش می‌دهد.
تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه و در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا مقابل تیم ملی ژاپن با نتیجه 3-0 شکست خورد و از راهیابی به فینال باز موند. ایران 3 بار در این رقابت‌ها به قهرمانی رسیده، اما پس از انقلاب 57 و ظرف 40 سال گذشته نتونسته به فینال راه پیدا کنه. یکی از موضوعایی که در بازی روز دوشنبه توجه برخی از کاربران را جلب کرده، عملکرد میلاد محمدی دفاع چپ تیم ملی در این بازی بوده که زمانی که بازیکن‌ها برای اعتراض به سمت داور هجوم برده بودند و راه برای گلزنی بازیکن ژاپن باز شده بود، تنها کسی بود که پستش رو ترک نکرد. مشتبه یک تصویر از همین صحنه رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته به این تصویر نگاه کنید، تنها کسی که وظیفش رو فراموش نکرده، در جایی که باید باشه حضور داره و تلاش میکنه بقیه رو از خطر آگاه کنه، همون کسیه که بعضی آقایون به خاطر اشتباه در خوندن سرود ملی خواستار اخراجش بودند. اما همین عکس بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و کاربرا از دیدگاه‌های دیگه‌ای هم بهش پرداختند. کاربری با نام مستعار آسید نوشته دولت ملت رو رها می‌کنه و اینجاست که دشمن به ملتی که دولت رهاش کرده ضربه می‌زنه و در نهایت کل کشور آسیب می‌بینه. بابک در فیسبوک نوشته ایران و ژاپن فرایند توسعه رو تقریبا همزمان شروع کردن. ژاپن به اونجایی رسید که میبینیم، ما هم که مشخص کجاییم. اگر دنبال راز پیشرفت ژاپن در این مسیر و عقب موندن ایران میگردید، این عکس به اندازه هزاران کتاب حرف داره. اونها با تلاش و مداومت هدف خود رو دنبال میکنن و ما به جای تکیه بر توان درونی خود دنبال لعن و نفرین و جریمه رقبای واقعی و موهومی هستیم. و در نهایت علی نوشته کشورتون رو تحقیر نکنید. تا دیروز همه تیم ملی رو تحسین می‌کردن، توی یک بازی یه بازیکن اشتباه کرده، همه دارن فرهنگ و مدیریت ژاپن رو به نوشته اون می‌زنن توی سر ایران. یعنی اگر الان ایران برده بود همه تحلیل‌ها تغییر می‌کرد؟ چقدر ما 0 و 100 هستیم.
هفتمین جشنواره فیلم فجر امروز 10 بهمن افتتاح میشه. جشنواره‌ای که برخی اون رو مهمترین رخداد سینمای ایران میدونن، اما با انتقادهایی هم روبرو بوده. ابراهیم داروغ زاده دبیر 37 دوره جشنواره فیلم فجر در یک نشست مطبوعاتی درباره این جشنواره سخن گفته که برای بررسی اون همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، چه خبر از این نشست و چه مباحثی مطرح شد؟
جشنواره از همونطور که گفتین از 10 تا 22 بهمن خواهد بود و این رو بگم که در واقع سالهاست، حالا اولین بار هم نیست، سالهاست که جشنواره به یک حادثه، در واقع به یک مهمانی بدل شده که یه وزارت ارشاد همراه با دیگر نهادهای امنیتی و قضایی و غیره و غیره فیلم‌های رو انتخاب می‌کنن، بعد هم برندگان رو هم انتخاب می‌کنن و در واقع یک حادثه، یک مهمانی هست و هیچ تأثیری بر سینما ایران نداره، هیچ تحولی هم در خودش ندیده. حالا آقای داروغ‌زاده هم یه مصاحبه برگزار کرد، چیزی بسیار مهمی نگفت. شاید مهمترین خبرش این بود که به مناسبت 40 سال انقلاب قرار روز 3 بهمن یک مهمانی برگزار بکنن. بعد هم گفت در مورد فیلم آشغالای دوست داشتنی ازش پرسیدن که به رغم اینکه مجوز داره چرا به نمایش در نمیاد، گفت بله این در جشنواره هم به نمایش در نخواهد آمد. انتقاد کرده بودن که فیلم‌ها انتخاب شده بدون اینکه هنوز از نظر فنی کاراشون تکمیل شده باشه. یک جواب مبهمی به این انتقاد داد و می‌دونیم که برخی کارگردان‌ها به اعتراض فیلم‌هاشون از جشنواره خارج کردن، در این مورد از او سوال کردن، در این مورد هم گفتش که ما سکوت می‌کنیم و احترام می‌گذاریم، در واقع پاسخی به انتقادها نداد. در این حال گفتش که امسال یک سیمرغ به بهترین فیلم مستند و یک سیمرغ هم به بهترین فیلم کوتاه داده میشه. بعد هم گفتش که از شاید مهمترین نکته‌ای که گفتش این هستش که ما، یعنی وزارت ارشاد، از قوه قضاییه خواسته ایم که اطلاعاتی اگر درباره سرمایه‌های مشکوک در سینما دارند، یعنی هم مسئله پولشویی، به ما خبر بدن.
خب به سرمایه مشکوک اشاره کردید و پولشویی، این پولشویی، داستان پولشویی چه ابعادی در سینمای ایران داره؟
همین همکنون محاکمه برخی متهمان هستش که دو نفر از اونام تولید کنندگان سریال شهرزاد هستند که متهم به اختلاس پولشویی و غارت به اصطلاح اینا بیت المال هستن. میدونیم که پولهای بسیار زیادی در سینما آمده و این پولها از منابع مشکوک هست و فیلم ها و سریال های متعددی ساخته میشه. کارگردانان و تولید کنندگان واقعی هم از این شکایت دارن و میگویند که اینا دستمزد اون هنرپیشه ها رو به شدت بالا بردن و در واقع وضعیتی به وجود آوردن که ساختن فیلم خوب و حتی فیلم متوسط دیگه غیر ممکن شده.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
بخش گسترده ای از ایران دچار خشکسالی است و به علت کم آبی شدید و مدیریت ناکارآمد از آبهای زیرزمینی استفاده بی رویه ای شده، دلیلی که باعث شده زمین در بخشهایی از جنوب ایران تا 42 سانتی متر نشست کند. گزارشی از آسوشیتد پرس در همین باره رو با هم ببینیم.
بخشهایی از ایران در حال فرو نشستن است. این فرو رفتگی ها و شکاف های عمیق ناشی از زلزله نیست، به دلیل استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی است.
وقتی که شما آب از سطح زمین بیرون میکشید، بین خاک و بین سطح خاک هم آب هستش، هم هوا هستش و خاک هستش. شما آب رو دارید میکشید زمین، از زمین میکشید بیرون، یه فضای خالی بین دانه‌های خاک ایجاد میشه. یواش یواش اینجا منطقه بار فشاری که از بالا فشار میشه باعث میشه خاکا به هم بچسبه و یواشاش منطقه ریزش کنه و شکاف ایجاد بشه.
ایران در میانه بحران خشکسالی است. کشاورزی اینجا نیازمند آب فراوان است که از آب‌های زیرزمینی پمپ می‌شود. و این دلیل نشست زمین است و گودال‌های عمیقی که ایجاد شده. عمق بعضی از این گودال‌ها به 60 متر می‌رسد.
پدیده فرونشستی پدیده مخربیه و ممکنه اثراتش رو مثل زلزله سریع احساس نکنیم، ولی آثاری که به بار میاره، همینطور که الان خودتون هم ملاحظه میکنید، آثاری هستش که در طول زمانه و مخرب میتونه باشه. یعنی من میتونم از تاثیرات فرونشست به شما بگم، اثرات مخرب فرونشست، تخریب زمینای کشاورزی، ایجاد ترک در سطح زمین، آسیب رسوندن به مناطق مسکونی شهری، سیستم فاضلاب، ترک در جاده ها، اختلال رسانی در سیستم لولای گاز، آب.
دانشمندان ارزیابی کردند در بخش‌هایی از جنوب ایران تنها در طول یک سال 42 سانتی متر از سطح زمین نشست کرده است، در حالی که میزان متوسط فرونشست زمین 2 تا 3 سانتی متر است.
نرخان نرخای بسیار بالایی است و خیلی جاها هم جایی هستن که جمعیت زیادی درش سکنا دارن و بعضن زیرساخت‌های حساسی مثل فرودگاه توشون قرار گرفته که از نظر ما اونا اولویت داره.
در سال گذشته 97 درصد از مساحت ایران دچار درصدی از خشکسالی شد. برخی از دانشمندان معتقدند به دلیل مدیریت ناکارآمد آب، بدترین شرایط در ایران رخ داده است. در ماه‌های گذشته هم در مناطق مختلف ایران کشاورزان در اعتراض به بی‌آبی شدید بارها تجمع کردند. خشکسالی همچنان عامل ترک خوردن زمین است، اما این تنها یکی از نمونه‌های مشکلات عمیقی است که با خود به همراه می‌آورد.
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. یک کافه رستوران در شهر بوداپست پایتخت مجارستان به وسیله ربات‌ها از مردم پذیرایی می‌کند. این ربات‌ها علاوه بر سرو غذا و نوشیدنی با کودکان می‌رقصند، برای مشتریان لطیفه تعریف می‌کنند یا با آنها خوش و بش می‌کنند. این کافه را یک شرکت فناوری اطلاعات راه اندازی کرده با این هدف که مردم را با تحولات فناوری و هوش مصنوعی آشنا کند. یک زن 72 ساله با نام لارن با قرار دادن تصاویر ویدیویی از خود در اینستاگرام که وی را در حال بدنسازی نشان می‌دهد، الهام بخشی برای تمرینات بدنسازی شده است. وی در یکی از این تصاویر ویدیویی از میله‌های بارفیکس آویزان شده و خود را تا جای ممکن به بالای میله می‌کشد. وی که زمانی وکیل بوده و اکنون مدرس دانشگاه است. یک مرد فرانسوی معروف به اسپایدرمن فرانسوی روز سه‌شنبه از یک برج 47 طبقه در شهر مانیل پایتخت فیلیپین بالا رفت. آلن رابرت 56 ساله در سال 1999 پس از بالا رفتن از برجی در شیکاگو به اسپایدرمن مشهور شد. رابرت از سن 11 سالگی به این کار علاقه‌مند بوده و تاکنون از 150 آسمان خراش در سراسر جهان بالا رفته است. روزنامه‌های صبح چهارشنبه و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز چیت و عکسی که خودش رو به علی شمخانی و اظهارات او درباره فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی اختصاص داده. تیتر روزنامه اعتماد پیام موشکی ایران هست و این روزنامه نوشته که علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که ایران اراده‌ای برای ارتقاء برد موشک‌ها ندارد. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، اگر چه تیتری رو که انتخاب کرده این هست که ایران تنگنایی برای افزایش بُعد موشک‌هایش ندارد، اما در متن گزارش نوشته که اظهارات علی شمخانی مخاطبان خاصی دارد، جمله وزیر خارجه فرانسه که هشدار داده بود در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد فعالیت‌های موشکی خودش رو تحت عنوان برنامه‌های فضایی ادامه بده، ممکن هست تحریم‌های تازه‌ای از سوی فرانسه و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه. حالا روزنامه جوان نوشته که آقای شمخانی بخشی از سخنانش مربوط است به این هشدارها، و آقای شمخانی باز به نوشته روزنامه جوان گفته که ایران هیچ تنگنایی برای ادامه فعالیت‌های موشکی خودش ندارد، اما فعلاً در صدد هست دقت موشک‌ها رو زیاد کنه و نمیخواد که برد موشک‌ها رو افزایش بده. روزنامه خراسان گفتگوی مفصلی داره با سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، درباره لایحه جدید انتخابات که به مجلس رفته از سوی وزارت کشور. در این گفتگو اشاره شده که چند ویژگی داره این لایحه انتخابات. از جمله این ویژگی‌ها این هست که از این پس در صورت تصویب این لایحه، احزاب حدود 84 حزب میتونن فهرست انتخاباتی معرفی کنن. نکته دوم این که رای دهندگان باید پیش از انتخابات ثبت نام بکنن از طریق کارت‌های ملی هوشمند و حوزه انتخابیشون تعیین خواهد شد در روز مقرر به حوزه و صندوق مورد نظر مراجعه و رای میدن. و نکته سوم رای دادن لیستی هست که به رسمیت شناخته شده در لایحه جدید، و لیستی که احزاب معرفی میکنن، افراد به جایی که اسم اشخاص رو در انتخابات مجلس برای نمونه بنویسن، اسم لیست رو خواهند نوشت و اون لیست در آمار اعمال خواهد شد. روزنامه همدلی هم گزارشی داره درباره سخاوت آسمان و خسارت مسئولان به استان خوزستان. نوشته که استان خوزستان 30 سال جنگ تموم شده، هر روز یک مشکلی داره، یک روز آلودگی هوا، یک روز خوش‌سالی، و حالا هم که باران آمده، سد دز و برخی سدبندهای دیگر شکسته شدن و سد دز هم دریچه‌هاش باز شده، و این آب بسیاری از مزارع کشاورزی رو متعلق به روستاییان استان خوزستان رو آسیبش وارد کرده، و در شهرهای شوش و شوشتردشت آزادگان و دسپور خسارات گسترده‌ای بر جا گذاشته.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منا.
سلام، من فرید امین هستم، تهیه کننده بخش موسیقی رادیو فردا. متولد 1367 و یه جورایی همون نسل انقلاب. چیزی که من یادم میاد از دوران کودکی یا شاید مدرسه، اون بی‌اعتمادی و پنهانکاری بود که ما از ترس چیزایی که توی خونه داشتیم بی‌دلیل به دوستامون دروغ میگفتیم. نمیگفتیم توی خونمون ویدیو داریم، نمیگفتیم چه موسیقی گوش میدیم، نمیگفتیم که چه فیلمایی داریم میبینیم، ماهواره داریم توی خونه یا نه. شاید همین ترسا و تأثیرات این ترسا روی رفاقتامون و نزدیکی به آدمای دیگه خیلی تأثیر داشت. شما مگر روایتی دارید، داستانی دارید از اون دوران انقلاب، میتونید با هشتگ نسل انقلاب ویدیوتون رو به صورت افقی و همین صورت که من گرفتم برای ما بفرستید با هشتگ نسل انقلاب.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا برنامه موشکی ایران در سال 2019 را تهدید دانستند. پروین محمدی نایب رئیس و جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شدند. معاون اول رئیس جمهور ایران به دیدار بشار اسد رفت، فرستاده پوتین به دیدار بنیامین نتانیاهو. دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارش سالانه خود به کنگره این کشور اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران در کنار چین، روسیه و کره شمالی یکی از 4 کشور اصلی تهدیدکننده منافع آمریکا و متحدان واشنگتن به شمار می‌رود. ارزیابی تازه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد با اعلام اینکه ایران در حال حاضر فعالیت کلیدی مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای را دنبال نمی‌کند، تأکید می‌کند که برنامه موشک ایران در سال 2019 همچنان تهدیدی برای خاورمیانه است. دن کوتس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در نشست کمیته اطلاعاتی سنا گفت که ایران به حمایت از تروریسم در اروپا و خاورمیانه همچنان ادامه می‌دهد و از شبه نظامیان حوثی در یمن و شیعیان در عراق حمایت می‌کند. جینا هسپل، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، نیز تأکید کرده که ایران همچنان به برجام پایبند است، اما به دنبال آن است که با فشار به اروپا به شرایط پیش از برجام بازگردد. این گزارش بر اساس عملکرد ایران در سال 2018 و چشم‌اندازی از رفتارهای آتی جمهوری اسلامی ایران از سوی 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا تهیه شده است. ماموران نیروی انتظامی روز سه‌شنبه پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، و جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره این اتحادیه کارگری را بازداشت کردند. بر پایه گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، ماموران کلانتری 11 فردیس کرج ابتدا آقای عظیم‌زاده و سپس خانم محمدی را در منازل آنها در کرج بازداشت کردند. بر پایه این گزارش، ماموران در زمان بازداشت وسایل شخصی، لپتاپ و گوشی‌های همراه این دو فعال کارگری را ضبط کردند. محمد علی جداری فروغی، وکیل آقای عظیم‌زاده، گفته است موفق شده با موکلش پس از بازداشت دیدار کند و او خواستار اعاده دادرسی در مورد محکومیت خود به 6 سال زندان از سوی دادگاه انقلاب شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن این بازداشت‌ها خواستار آزادی این دو فعال مدنی شده است. روز سه‌شنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، برای دیدار با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، به دمشق رفت. همزمان الکساندر لاورنتیف، فرستاده ویژه روسیه در امور سوریه، نیز برای دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، راهی تل‌آویو شد. موضوع هر دو دیدار آینده بحران سوریه و از جمله نقش ایران در این کشور بوده است. اسحاق جهانگیری در دیدار با بشار اسد گفته است ایران خواهان همکاری بیشتر با سوریه و عراق است.
ایران attacks Israel on a daily basis. We monitor these attacks. We see these attacks and we foil these attacks.
از سوی دیگر، نخست وزیر اسرائیل نیز که خواهان پایان حضور نظامی ایران در سوریه است، در یک کنفرانس سایبری در تل‌آویو ایران را به حملات سایبری پیاپی به اسرائیل متهم کرده است. آقای نتانیاهو با این حال تاکید کرده که اسرائیل همه این حملات را دفع می‌کند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از بازداشت دوباره در خطر جدی ادامه شکنجه ها قرار دارند و از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواست تا آنها را بیدرنگ آزاد کند. این سازمان همچنین خواستار انجام تحقیقات در مورد شکنجه این دو در زندان شده و گفته است شکنجهگران احتمالی باید در یک دادگاه عادلانه به دست قانون سپرده شوند. اسماعیل بخشی، فعال کارگری، اواخر آبان ماه سال جاری بازداشت شد و او نخستین اظهارات پس از آزادیش گفته بود در روزهای نخست بازداشت بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ مورد شکنجه و زیر مشت و لگد قرار گرفته است. سپیده قلیان فعال مدنی نیست که همراه با آقای بخشی و شمار دیگری از کارگران نیشکر هفت‌تپه در جریان اعتراضات کارگری بازداشت شده بود، شرحی از شکنجه خود و اسماعیل بخشی داده است. مقامات دولت جمهوری اسلامی شکنجه این دو نفر را رد می‌کنند. به پایان بخش خبری رسیدیم. اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
با خبر امروز. گزارش سازمان شفافیت بین الملل از رشد فساد مالی در ایران خبر می دهد. نشست بی سابقه زمین ایران، بخشهایی از جنوب کشور تا 42 سانتیمتر نشست کرده است. و تفسیر و بررسی کاربران شبکه‌های اجتماعی از بازی فوتبال ایران و ژاپن. درود بر شما که همراه مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح خیر میگم. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، ایران در سال 2018 از نظر فساد مالی و مقابله با آن در رتبه 138 و هم رتبه با روسیه قرار گرفت. این سازمان وضعیت فساد را در 180 کشور بررسی کرده که نازآفرین میرزا خلیلی از اون گزارش میده.
رتبه ایران در فساد مالی، گسترش و مقابله با آن در گزارش سال 2018 سازمان شفافیت بین المللی به پایین ترین رتبه نسبت به سالهای اخیر رسیده است. بر اساس تازه ترین گزارش این سازمان، رتبه ایران به 138 در میان 180 کشور سقوط کرده است. این رتبه برای ایران در سال گذشته میلادی 130 بود. به این ترتیب در گزارش اخیر ایران و روسیه در یک رتبه قرار گرفتند. سازمان شفافیت بین المللی هر سال گزارشی را درباره شرایط کشورهای جهان با توجه به شاخص فساد ارائه می‌دهد. کشورهای به شدت فاسد با شاخص 0 و کشورهای شفاف با شاخص 100 تعریف می‌شوند. این شاخص برای ایران در سال 2018 به 28 کاهش پیدا کرده، در حالی که یک سال پیش از آن 30 بود. کارشناسان شاخص فساد را خط‌کشی برای اندازه‌گیری فساد مالی در کشورها توصیف می‌کنند. اما شیوه اندازه‌گیری این شاخص چگونه است؟ این شاخص توسط این سازمان فرادولتی مستقر در برلین و بر اساس بررسی عملکرد مدیران و مدیریت دولتی هر کشور، نظرسنجی از فعالان اقتصادی و صاحب نظران تهیه می شود. یعنی از دیدگاه این سازمان، فساد مالی سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی با هدف دستیابی به منافع مادی و شخصی توصیف می شود. در گزارش اخیر دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئیس به ترتیب شفافترین کشورها در زمینه فساد مالی هستند. در پایین‌ترین جایگاه یا به عبارتی بدترین کشور از نظر شاخص ادراک فساد سومالی است و سپس کشورهای سوریه، سودان جنوبی، یمن و کره شمالی قرار دارند. عربستان در جایگاه 58، ژاپن در رتبه 18 جهان و چین در جایگاه 87 قرار گرفتند. سازمان شفافیت بین المللی میگوید ابزار قانونی بازرسی، درجه امکان اجرای قانون، وجود رسانه‌های مستقل و جامعه مدنی فعال از جمله پیش‌شرط‌های لازم برای مبارزه با فساد و رشوه‌خواری هستند. این گزارش میگوید که بیش از دو سوم از 180 کشور بررسی شده در شاخص فساد کمتر از 50 امتیاز گرفتند، که این نشان می‌دهد با وجود تلاش نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های غیر دولتی و رسانه‌های مستقل، مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در جهان راه درازی در پیش دارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدیم. برای واکاوی این گزارش آرش آزرمی همراه ماست، کارشناس اقتصاد سیاسی ساکن ترکیه. آقای آزرمی، سازمان شفافیت بین المللی بر چه مبنایی پدیده فساد مالی رو در کشورها اندازه‌گیری میکنه؟
عرض سلام خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، این سازمان شفافیت بین الملل یه شاخصی رو از سال 1995 ایجاد کرده به نام شاخص ادراک فساد، که حالا این ترجمه‌ای هست که از اون شاخص corruption perception شده، یعنی ادراک فساد. این شاخص در واقع نشون میده که فساد در بخش دولتی کشورها و سوء استفاده مقامات سیاسی کشورها از موقعیتشون در رابطه با مسائل اقتصادی چه وضعیتی رو داره، و این رو شاخص صفر رو در واقع برای کشورهای به شدت فاسد در نظر میگیره و شاخص صد رو برای کشورهایی که شفاف هستن. خب کشورها در یه طیفی قرار میگیرن. در سال 2018 بهترین کشور از نظر این سازمان، از نظر این شاخص ادراک فساد، دانمارک بوده که نمره 88 رو گرفته، و بدترین کشورها هم کشورهایی مثل سودان و کره شمالی بودن که فقط 13 امتیاز گرفتن، یعنی نزدیک به اون صفر بودند و اینکه در واقع سطح فساد توی اونها بسیار بالا بوده. روشی که در واقع این دیتا رو جمع‌آوری می‌کنه ظاهرا از طریق فعالان اقتصادی، کارشناسان در واقع اقتصادی که در رابطه با کشورهای مختلف متخصص و خبره هستند و همچنین در واقع حتی در سطح خود دولت‌ها هم نماینده‌هایی رو می‌فرسته و داده‌هایی رو جمع‌آوری می‌کنه که این شاخص رو تولید می‌کنه.
اشاره کردین که شاخص فساد مالی در بخش‌های دولتی هستش، ایران بدترین رتبه چند سال اخیر رو داشته، چرا فساد مالی این همه در ایران رو به رشده؟
اگر ما دقیقاً از سال 1995 که این شاخص تولید شده نگاه بکنیم، ایران معمولاً جزو کشورهای انتهای لیست هست. خب ما میدونیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و شاید دقیق‌تر اگر بگیم اقتصاد حاکمیتی است. بر اساس برآوردهای کارشناسی نزدیک به 85% حجم اقتصاد ایران در اختیار حاکمیت هست، یعنی مجموعه دولت، نهادهای زیر مجموعه سایر قوا، نهادهای نظامی، و بنابراین این خیلی موضوع دور از ذهنی نیست که شاخص فساد دولتی در ایران بسیار بالا باشه. ما در واقع ما می‌بینیم که عدم شفافیت در بودجه ها رو در واقع داشتیم. سال قبل اولین باری بود که بودجه سالانه ایران به مطبوعات داده شد. این سازمان بین‌المللی شفافیت خودش در تحلیلی که داشته اعلام می‌کنه که ارکان دموکراسی اگر در کشوری حضور داشته باشند و قوی باشند، این در واقع کمک خواهد کرد، یعنی ابزار نظارتی، درجه امکان اجرای قانون، وجود رسانه‌های مستقل و جامعه مدنی فعال، که خب ما در تک تک اینها می‌بینیم که ایران وضعیت در واقع مناسبی رو نداره. در کنار اون حجم بزرگ دولت و عدم شفافیت دولتی که حتی ما می‌بینیم مقامات رسمی در واقع مثل وزیر خارجه به حجم بزرگ پولشویی سازمان یافته اعتراف میکنند، این نشون میده که چرا وضعیت فساد دولتی در ایران در واقع در سطح بالایی هست.
به نظر شما این شاخص اقتصادی میتونه در روابط اقتصادی ایران در جامعه بین المللی تأثیر داشته باشه؟
ببینید، این بیشتر یه شاخص تحقیقی و پژوهشی است، اما بسیار مورد نظر هست در واقع ارگان‌های تحقیقاتی و دانشگاهی. اما اگر نگاه بکنیم به نتایج اون مثلا با یه سازمانی که خب سازمان الزام‌آورتری هست و همه این روزها باهاش آشنا هستن مثل FATF، می‌بینیم که تقریبا همخوانی داره، یعنی کشورهایی که در ته لیست قرار گرفتن دقیقاً کشورهایی هستن که در لیست سیاه FATF قرار دارن یا در اون واچ لیست FATF قرار دارن. بنابراین این شاخص‌ها تقریبا با هم همخوانی داره. همونطور که گفتم، خود این سازمان هم اعلام میکنه که ابزارهای دموکراتیکی که در واقع ایجاد شده اگر اینها قوی باشند در جامعه ای موجب کاهش فساد خواهند شد و همچنین شفافیت اقتصادی، که خب ایران از این نظر در وضعیت خوبی قرار نداره.
آقای زرمی، سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. بارندگی های شدید چند روز گذشته موجب جاری شدن سیل در چند شهر و روستایی استان خوزستان شده است. همچنین در پی شکست شدن سیل بند، شهر رفعیه از توابع شهرستان هویزه را سیل فرا گرفت. مسئولان هشدار دادند سیلاب رودخانه های دز و کرخه، روستاهای شش شهرستان دسفول، شوش، شوشتر، احواز، دشت آزادگان و هویزه را تهدید می کند. سگگردانی در تمام اماکن عمومی تهران ممنوع شد. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، اعلام کرد با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین رحیمی گفته سگ‌ها باعث ایجاد ترس و دلهره در شهروندان می‌شوند و از این رو آوردن آنها در اماکن عمومی ممنوع است. به گفته وی، حمل سگ در داخل خودروی شخصی نیز ممنوع است. و علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در یک پست اینستاگرامی به دلیل آنچه که حمله به اعضای تیم ژاپن خواند، خواستار تنبیه سه بازیکن تیم ملی فوتبال ایران شد. علی مطهری با اشاره به بازی روز دوشنبه ایران که در آن نتیجه را 3-0 بر ژاپن باخت، نوشت باخت ما در مقابل ژاپن نشان داد که تیم ملی فوتبال کشور ما هم از نظر روحی و روانی آماده برای مسابقات بزرگ نبوده و هم از نظر اخلاقی و فرهنگی. اما بازی آخر ایران مقابل ژاپن در چارچوب مسابقات جام ملت‌های آسیا و شکست سنگین از این تیم روز سه‌شنبه در صدر موضوعات داغ بین کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود. هومن عسکری در همین باره گزارش می‌دهد.
تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه و در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا مقابل تیم ملی ژاپن با نتیجه 3-0 شکست خورد و از راهیابی به فینال باز موند. ایران 3 بار در این رقابت‌ها به قهرمانی رسیده، اما پس از انقلاب 57 و ظرف 40 سال گذشته نتونسته به فینال راه پیدا کنه. یکی از موضوعایی که در بازی روز دوشنبه توجه برخی از کاربران را جلب کرده، عملکرد میلاد محمدی دفاع چپ تیم ملی در این بازی بوده که زمانی که بازیکن‌ها برای اعتراض به سمت داور هجوم برده بودند و راه برای گلزنی بازیکن ژاپن باز شده بود، تنها کسی بود که پستش رو ترک نکرد. مشتبه یک تصویر از همین صحنه رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته به این تصویر نگاه کنید. تنها کسی که وظیفش رو فراموش نکرده، در جایی که باید باشه، حضور داره و تلاش میکنه بقیه رو از خطر آگاه کنه، همون کسیه که بعضی آقایون به خاطر اشتباه در خوندن سرود ملی خواستار اخراجش بودند. اما همین عکس بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و کاربرا از دیدگاه‌های دیگه‌ای هم بهش پرداختند. کاربری با نام مستعار آسید نوشته دولت ملت رو رها می‌کنه و اینجاست که دشمن به ملتی که دولت رهاش کرده ضربه می‌زنه و در نهایت کل کشور آسیب می‌بینه. بابک در فیسبوک نوشته ایران و ژاپن فرایند توسعه رو تقریبا همزمان شروع کردن. ژاپن به اونجایی رسید که میبینیم، ما هم که مشخص کجاییم. اگر دنبال راز پیشرفت ژاپن در این مسیر و عقب موندن ایران میگردید، این عکس به اندازه هزاران کتاب حرف داره. اونها با تلاش و مداومت هدف خود رو دنبال میکنند و ما به جای تکیه بر توان درونی خود دنبال لعن و نفرین و جریمه رقبای واقعی و موهومی هستیم. و در نهایت علی نوشته کشورتون رو تحقیر نکنید. تا دیروز همه تیم ملی رو تحسین می‌کردن، توی یک بازی یه بازیکن اشتباه کرده، همه دارن فرهنگ و مدیریت ژاپن رو به نوشته او می‌زنن توی سر ایران. یعنی اگر الان ایران برده بود همه تحلیل‌ها تغییر می‌کرد. چقدر ما 0 و 100 هستیم.
سی و هفتم جشنواره فیلم فجر امروز 10 بهمن ماه افتتاح میشه. جشنواره ای که برخی اون رو مهمترین رخداد سینمای ایران میدونن، اما با انتقادهایی هم روبرو بوده. ابراهیم داروغ زاده دبیر 37 دوره جشنواره فیلم فجر در یک نشست مطبوعاتی درباره این جشنواره سخن گفته که برای بررسی اون همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، چه خبر از این نشست و چه مباحثی مطرح شد؟
جشنواره از همونطور که گفتین از 10 تا 22 بهمن ما خواهد بود و این رو بگم که در واقع سالهاست، حالا اولین بار هم نیست، سالهاست که جشنواره به یک حادثه، در واقع به یک مهمانی بدل شده که یه وزارت ارشاد به همراه با دیگر نهادهای امنیتی و قضایی و غیره و غیره فیلم‌های رو انتخاب می‌کنن، بعدم برندگان رو هم انتخاب می‌کنن و در واقع یک حادثه، یک مهمانی هست و هیچ تأثیری بر سینما ایران نداره، هیچ تحولی هم در خودش ندیده. حالا آقای داروغ‌زاده هم یه مصاحبه برگزار کرد، چیزی بسیار مهمی نگفت. شاید مهمترین خبرش این بود که به مناسبت 40 سال انقلاب قرار روز 13 بهمن یک مهمانی برگزار بکنن. بعدم در مورد فیلم آشغالای دوست داشتنی ازش پرسیدن که به رغم اینکه مجوز داره چرا به نمایش در نمیاد، گفت بله این در جشنواره هم به نمایش در نخواهد آمد. انتقاد کرده بودن که فیلم‌ها انتخاب شده بدون اینکه هنوز از نظر فنی کاراشون تکمیل شده باشه. یک جواب مبهمی به این انتقاد داد و میدونیم که برخی کارگردان‌ها به اعتراض فیلم‌هاشون از جشنواره خارج کردن، در این مورد از او سوال کردن، در این مورد هم گفتش که ما سکوت می‌کنیم و احترام می‌گذاریم، در واقع پاسخی به انتقادها نداد. در این حال گفتش که امسال یک سیمرغ به بهترین فیلم مستند و یک سیمرغ هم به بهترین فیلم کوتاه داده میشه. بعد هم گفتش که از شاید مهمترین نکته‌ای که گفتش این هستش که ما، یعنی وزارت ارشاد، از قوه قضاییه خواسته ایم که اطلاعاتی اگر درباره سرمایه‌های مشکوک در سینما دارن، یعنی هم مسئله پولشویی، به ما خبر بده.
خب به سرمایه مشکوک اشاره کردید و پولشویی، این پولشویی، داستان پولشویی چه ابعادی در سینمای ایران داره؟
همین همکنون ما محاکمه برخی متهمان هستش که بعد دو نفر از اونام تولید کنندگان سریال شهرزاد هستن که متهم به اختلاس پولشویی و غارت به اصطلاح اینا بیت المال هستن. میدونیم که پولهای بسیار زیادی در سینما آمده و این پولها از منابع مشکوک هست و فیلم ها و سریال های متعددی ساخته میشه. کارگردانان و تولید کنندگان واقعی هم از این شکایت دارن و میگویند که اینا دستمزد اون پیشی ها رو به شدت بالا بردن و در واقع وضعیتی به وجود آوردن که ساختن فیلم خوب و حتی فیلم متوسط دیگه غیر ممکن شده.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
بخش گسترده‌ای از ایران دچار خشکسالی است و به علت کم آبی شدید و مدیریت ناکارآمد از آب‌های زیرزمینی استفاده بی‌رویه‌ای شده، دلیلی که باعث شده زمین در بخش‌هایی از جنوب ایران تا 42 سانتی‌متر نشست کند. گزارشی از آسوشیتد پرس در همین باره رو با هم ببینیم.
بخش‌هایی از ایران در حال فرونشستن است. این فرو رفتگی ها و شکاف های عمیق ناشی از زلزله نیست، به دلیل استفاده بی‌رویه از آب های زیرزمینی است.
وقتی که شما آب از سطح زمین بیرون میکشید، بین خاک و بین سطح خاک هم آب هستش، هم هوا هستش و خاک هستش. شما آب رو دارید میکشید زمین، از زمین میکشید بیرون، یه فضای خالی بین دانه‌های خاک ایجاد میشه. یواش یواش اینجا منطقه بار فشاری که از بالا فشار میشه باعث میشه این خاکا به هم بچسبه و یواشاش منطقه ریزش کنه و شکاف ایجاد بشه.
ایران در میانه بحران خشکسالی است. کشاورز اینجا نیازمند آب فراوان است که از آب‌های زیرزمینی پمپ می‌شود. و این دلیل نشست زمین است و گودال‌های عمیقی که ایجاد شده. عمق بعضی از این گودال‌ها به 60 متر می‌رسد.
پدیده فرونشست پدیده مخربیه و ممکنه اثراتش رو مثل زلزله سریع احساس نکنیم، ولی آثاری که به بار میاره همینطور که الان خودتون هم ملاحظه میکنید آثاری هستش که در طول زمانه و مخرب میتونه باشه. یعنی من میتونم از تاثیرات فرونشست به شما بگم اثرات مخرب فرونشست: تخریب زمینهای کشاورزی، ایجاد ترک در سطح زمین، آسیب رسوندن به مناطق مسکونی شهری، سیستم فاضلاب، ترک در جاده ها، اختلال رسانی در سیستم لولای گاز، آب.
دانشمندان ارزیابی کردند در بخش‌هایی از جنوب ایران تنها در طول یک سال 42 سانتی متر از سطح زمین نشست کرده است، در حالی که میزان متوسط فرونشست زمین 2 تا 3 سانتی متر است.
نرخ‌های بسیار بالایی است و خیلی جاها هم جایی هستن که جمعیت زیادی درش سکنا دارن و بعضن زیرساخت‌های حساسی مثل فرودگاه توشون قرار گرفته که از نظر ما اونا اولویت دارن.
در سال گذشته 97% از مساحت ایران دچار درصدی از خشکسالی شد. برخی از دانشمندان معتقدند به دلیل مدیریت ناکارآمد آب بدترین شرایط در ایران رخ داده است. در ماه‌های گذشته هم در مناطق مختلف ایران کشاورزان در اعتراض به بی‌آبی شدید بارها تجمع کردند. خشکسالی همچنان عامل ترک خوردن زمین است، اما این تنها یکی از نمونه‌های مشکلات عمیقی است که با خود به همراه می‌آورد.
سری بزنیم به گوش و کنار جهان. یک کافه رستوران در شهر بوداپست پایتخت مجارستان به وسیله ربات‌ها از مردم پذیرایی می‌کند. این ربات‌ها علاوه بر سرو غذا و نوشیدنی با کودکان می‌رقصند، برای مشتریان لطیفه تعریف می‌کنند یا با آنها خوش و بش می‌کنند. این کافه را یک شرکت فناوری اطلاعات را اندازی کرده با این هدف که مردم را با تحولات فناوری و هوش مصنوعی آشنا کند. یک زن 72 ساله با نام لارن با قرار دادن تصاویر ویدیویی از خود در اینستاگرام که وی را در حال بدنسازی نشان می‌دهد، الهام بخشی برای تمرینات بدنسازی شده است. وی در یکی از این تصاویر ویدیویی از میله‌های بارفیکس آویزان شده و خود را تا جای ممکن به بالای میله می‌کشد. وی که زمانی وکیل بوده و اکنون مدرس دانشگاه است. یک مرد فرانسوی معروف به اسپایدرمن فرانسوی روز سه‌شنبه از یک برج 47 طبقه در شهر مانیل پایتخت فیلیپین بالا رفت. آلن رابرت 56 ساله در سال 1999 پس از بالا رفتن از برجی در شیکاگو به اسپایدرمن مشهور شد. رابرت از سن 11 سالگی به این کار علاقه‌مند بوده و تاکنون از 150 آسمان خراش در سراسر جهان بالا رفته است. و روزنامه‌های صبح چهارشنبه و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز چید و عکسیه که خودش رو به علی شمخانی و اظهارات او درباره فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی اختصاص داده. تیتر روزنامه اعتماد پیام موشکی ایران هست و این روزنامه نوشته که علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که ایران اراده‌ای برای ارتقاء برد موشک‌ها ندارد. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، اگر چه تیتری رو که انتخاب کرده این هست که ایران تنگنایی برای افزایش بُعد موشک‌هایش ندارد، اما در متن گزارش نوشته که اظهارات علی شمخانی مخاطبان خاصی دارد، جمله وزیر خارجه فرانسه که هشدار داده بود در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد فعالیت‌های موشکی خودش رو تحت عنوان برنامه‌های فضایی ادامه بده، ممکن هست تحریم‌های تازه‌ای از سوی فرانسه و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه. حالا روزنامه جوان نوشته که آقای شمخانی بخشی از سخنانش مربوط است به این هشدارها، و آقای شمخانی باز به نوشته روزنامه جوان گفته که ایران هیچ تنگنایی برای ادامه فعالیت‌های موشکی خودش ندارد، اما فعلا در صدد هست دقت موشک‌ها رو زیاد کنه و نمی‌خواد که بُعد موشک‌ها رو افزایش بده. روزنامه خراسان گفتگوی مفصلی داره با سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، درباره لایحه جدید انتخابات که به مجلس رفته از سوی وزارت کشور. در این گفتگو اشاره شده که چند ویژگی داره این لایحه انتخابات. از جمله این ویژگی‌ها این هست که از این پس در صورت تصویب این لایحه، احزاب حدود 84 حزب میتونن فهرست انتخاباتی معرفی کنن. نکته دوم این که رای دهندگان باید پیش از انتخابات ثبت نام بکنن از طریق کارت‌های ملی هوشمند و حوزه انتخابیشون تعیین خواهد شد. در روز مقرر به حوزه و صندوق مورد نظر مراجعه و رای میدن. و نکته سوم رای دادن لیستی هست که به رسمیت شناخته شده در لایحه جدید، و لیستی که احزاب معرفی میکنن، افراد به جایی که اسم اشخاص رو در انتخابات مجلس برای نمونه بنویسن، اسم لیست رو خواهند نوشت و اون لیست در آمار اعمال خواهد شد. روزنامه همدلی هم گزارشی داره درباره سخاوت آسمان و خسارت مسئولان به استان خوزستان. نوشته که استان خوزستان 30 سال جنگ تموم شده، هر روز یک مشکلی داره، یک روز آلودگی هوا، یک روز خوش‌سالی، و حالا هم که باران آمده، سد دز و برخی سدبندهای دیگر شکسته شدن و سد دز هم دریچه‌هاش باز شده، و این آب بسیاری از مزارع کشاورزی رو متعلق به روستاییان استان خوزستان رو آسیبش وارد کرده، و در شهرهای شوش و شوشتردشت، آزادگان و دسپور خسارات گسترده‌ای بر جا گذاشته.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منا.
سلام، من فرید امین هستم، تهیه کننده بخش موسیقی رادیو فردا. متولد 1367 و یه جورایی همون نسل انقلاب. چیزی که من یادم میاد از دوران کودکی یا شاید مدرسه، اون بی‌اعتمادی و پنهانکاری بود که ما از ترس چیزایی که توی خونه داشتیم بی‌دلیل به دوستامون دروغ میگفتیم. نمیگفتیم توی خونمون ویدیو داریم، نمیگفتیم چه موسیقی گوش میدیم، نمیگفتیم که چه فیلمایی داریم میبینیم، ماهواره داریم توی خونه یا نه. شاید همین ترسا و تأثیرات این ترسا روی رفاقتامون و نزدیکی به آدمای دیگه خیلی تأثیر داشت. شما مگر روایتی دارید، داستانی دارید از اون دوران انقلاب، میتونید با هشتگ نسل انقلاب ویدیوتون رو به صورت افقی و همین صورت که من گرفتم برای ما بفرستید با هشتگ نسل انقلاب.